بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود که فرمودن این قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، این مستندش این قاعده قبول قول من لا یعلم الا من قبله هست. و در نتیجه خواستن بفرمان این قاعده یه قاعده مستقلتون به رأسه ها نیست. در جلسه گذشته خود این قاعده من لا یعلم رو بررسی کردیم. حالا یک کلامی رو هم از مرحوم عراقی نقل بکنیم و بعد نتیجه بگیریم. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی در کتاب القضا، ایشون اونجا می‌فرمایند که ما 5 تا قاعده داریم. المدعی بلا معارضن، 1. سماع و قول ذلیت، این 2. سماع و قول الامین فی ما ثبت فی امانتو، این 3. من ملک، 4. دعوا ما لا یعلم الا من قبل، 5. اولا مرحوم عراقی فرموده این 5 تا قاعده خودش همشون هر کدام مستقلن. فرموده تحت یک کبرای واحد نیست، یعنی خودشون هر کدام یک قاعده مستقلی هستن، تحت یک کبرای واحدی نیستن. این اولا. بعد مرحوم عراقی میگه قاعده من ملک، که حالا نظر عراقی هم اینجا در مورد قاعده من ملک بیان بکنیم، که تقریبا یه چیزی نظیر فرمایش امام و فرمایش آقای خویی قدس سره ماست. عراقی میگه من جهت الاختلاف فی کثیر من صغریاتها یمکن و دعو الجزم به عدم کونها ها به حال المعنى العام معقد اجماع. می فرماید که چون در کثیری از صغریات این قاعده اختلاف وجود داره، ما یقین پیدا میکنیم که این خودش معقد اجماع نیست. او مضمون نص معتبر، یه نص معتبری نداره، و لذا امکن منع و کون هذه القاعده کسائر القواعد المنصوصه، این مثل سایر قواعد منصوصه مثل لا ضرر و اینها نیست، بل هی نظیر و قاعدت ما یزمن به صحیحه. فرد این مثل قاعده مایوزمنه. ما قاعده مایوزمن رو 5-6 سال پیش در همین بحث کتاب البی مفصل بحث کردیم. می فرمد اون قاعده مایوزمن هم نه آیه‌ای داره، نه روایتی داره، نه معقد اجماعه. مثلا مواردی رو دیدن در بی در صحیح زمان، گفتن در فاسدش هم زمان باشه. در اجاره در صحیح زمانه، گفتن در فاسدش هم زمان باشه. می فرماید این قاعده من ملک هم مثل این. و همچنین یه قاعده دیگه داریم، کل ما صح بیع و صح رهنه، هر چیزی که بیعش صحیح رهنش هم صحیحه. کل ما صح اجارته صح اعارته، هر چیزی که اجارش صحیحه اعارش صحیحه. من القواعد الاستیادیه من مدارک مختلفه وارده فی مقامات خاصه، این از قواعد استیادیست که از مدارک مختلف استیاد شد. نظر مرحوم ارامی در مورد قاعده من ملک اینه، اما وقتی میرسه به قاعده ما لا یعلم الا من قبله، میگه این قاعده مستندش بعضی از روایاته، مستند این ما لا یعلم الا من قبله که فرماید در مورد عده و حیض اگر زن ادعا کرد صدقت، عزت دهد صدقت، تو روایات داره که قبلنم بعد از روایات رو خوندیم. در یه روایتی داره که امام باقر علیه السلام میفرماید العدت و الحیض للنساء عزت دهد صدقت، یا در یه روایت دیگه امام صادق میفرماید قد فرض الله الى النساء ثلاثه اشیاء الحیض و طهر و الحمل، اگر زن گفت من حامله هستم همین مقدار کافیه برای قبول قول او، لازم نیست که بگیم برو بیانه بیار، برو آزمایش بیار، برو نمیدونم، همین که گفت من حمل دارم کافیه. مرحوم عراقی میفرماید این قاعده ما لا یعلم الا من قبله مستندش بعضی از روایات، اولا تو بعضی از روایات تعلیلی هم براش آمده، تعلیلش این است که یتعذر علیه الاشهاد، اشهاد متعذره، یعنی در مورد حیض، در مورد حمل، حالا حملش که مشکلی نداره خیلی، ولی طهر و حیض اشهاد بر او عرض میکنم تعذر داره. خب نه شیخ قبول کرد قاعده من ملک رو، شیخ قبول کرد، نه حالا از این فرمزه عرض بکنم من رو جنبندی کنم، این رو ما دنبال این مطلب هستیم، خوب دقت کنید، دنبال این مطلبیم، این که امام رضوان الله تعالی علیه فرموده که قاعده من ملک دلیلش این قاعده ما لا یعلم الا من قبله، که عرض کردیم اگر این یه مطلبی است در همه قواعد فقهیه، اگر یه قاعده ای رو ما برگردوندیم به یه قاعده دیگر، معلوم میشه خود او دیگه قاعده گری نداره، خود او دیگه قاعدتون مستقله که بشه فروعی رو از او در آورد نیست، باید این سراغ اون مستند، اون مطلب اصلی. به نظر ما این فرمایش امام فرمایش درستی نیست. اولا خود این قاعده ما لا یعلم الا من قبله مستندش بعد از روایاته، و در مورد قاعده من ملک ما روایتی اصلا نداریم، این اولا. این مطلبی که از کلام مرحوم عراقی به خوبی استفاده میشه. ثانیا مورد قاعده ما لا یعلم الا من قبله یا امور قصدیه یا افعالیست که نوعاً قابلیت اشهاد نداره، این رو حتما در ذهن شریفتون بسپرید یا بنویسید این نکته رو. مورد قاعده ما لا یعلم الا من قبله یا امور قصدیت، یک کسی داره یه پولی رو میده به دیگری، بعد دیگه من قصد کردم هبه را، من قصد کردم بی را، خب این لا یعلم الا من قبله، همین مورد قبوله. یا افعالیست که نوعاً نمیشه برای شاهد گرفت، یعنی غالباً به حسب طبعش نمیشه برای شاهد گرفت، مثل همین قضیه حیض، قضیه طهر، حتی قضیه حمل، حالا هم در زمان قدیم نمیشه برای شاهد یا دلیل گرفت. اینا وقتی زن گفت باید مورد قبول واقع بشه، اما قاعده من ملک اصلا خارج از این دوتاست. غالبا قاعده من ملک میگه اگر یک کسی وکیل در یک تصرفاتیه، الان موکل نمیدونه که آیا وکیل خونه رو فروخت یا نه، وکیل آمد گفت فروختم، همین کافیه دیگه، موکل حق نداره به وکیل بگه تو بیانه بیا داری که فروختی، این من ملک شیئا ملک الاقرار به، این وکیل مالک بوده است که این خانه رو بفروشه، الانم مالک اقراره، الانم میتونه اقرار بکنه من این کار رو انجام دادم. وکیل مالک بوده بعد از فروش پول رو از اون مشتری بگیره، الانم مالک اقراره، میگه من پول رو گرفتم. پس ببینید اصلا این قاعده من ملک با قاعده ما لا یعلم الا من قبله موردن و موضوعن بینشون تفاوت وجود داره. ما لا یعلم الا من قبله یا در امور قصدیت یا در اموری که نوعا قابلیت اشهاد نداره، اما این من ملک غالبا موردش موردش قابلیت اشهاد هم داره. این وکیل میتونه بره بگه فرزید و عمرو دیدم من رو فروختن، اما لزومی نداره که بیاد اینجا بیان اقامه بکنه. همین مقدار که گفت بله من فروختم، همین مقدار کافیه. یا مثالش هم مورد عبد معزون، در عبد معزون اگر عبد گفت من رفتم این مال رو فروختم، چه کردم، گرفتم، هر چی رو آمد گفت، این مسموعه. اینم پس عرض میکنم که اشکال جواب دومی که به امام عرض کردیم و جواب سومی که عرض میکنیم همینه. ایده قاعده من ملک رو قبول ندارن، اما قاعده ما لا یعلم الا من قبله رو قبول دارن. مثل فرض کنید خود مرحوم آقای خویی قدس سره قاعده من ملک رو قبول نداره، اما ما لا یعلم الا من قبله رو قبول داره. پس معلوم میشه اینا با هم ارتباطی ندارن و نباید این دوتا رو خلق کرد. تا اینجا چی شد بحث نتیجه؟ به نظر ما اشکالاتی که امام یا مرحوم آقای خویی بر اجماع گرفتن، این اشکالات وارد نبود. اون چه که شیخ انصاری فرمود که ما نسبت به قاعده من ملک اجماع داریم و از کلمات فقها ها اجماع استفاده میشه، این مطلب درستیه. فقط یه نکته ای باقی میمونه که امروز در کلام مرحوم عراقی، اینم نکته اجتهادی خیلی خوبیه. مرحوم شیخ فرمود ما قبول داریم در مورد این قاعده در برخی از مواردش اختلافه، آیا این قاعده در چنین موردی میاد یا نه؟ اگر ولی علیه مولا علیه اقرار کرد، آیا این قاعده میاد یا نمیاد؟ بر ضرر مولا علیه اگر آمد اقرار کرد، آیا این قاعده میاد یا نمیاد؟ شیخ فرمود خب به سایر قواعد، در بقیه قواعد چیزی در برخی از مواردش اختلافه. این که یک فقیهی بگه این قاعده اینجا میاد، یک فقیهی بگه نمیاد، اینا ضربه‌ای به خود قاعده وارد نمی کنه. اما مرحوم عراقی یه نکته رو امروز خوندیم در عبارتشون، فرمودن چون در کثیری از سغریاتش اختلافه، این ضربه میزنه به قاعده بودن. به نظر ما فرمایش مرحوم عراقی به نحو کبرا درسته، یعنی اگر در یه موردی ما دیدیم یک چیزی رو ادعا میکنن قاعده است، اما در کثیری از مواردش اختلافه، بگیم آقا این چه قاعده ای که از 100 مورد در 90 مورد در 80 موردش اختلافه. ولی اشکال ما بر مرحوم عراقی است که این کثیر رو شما از کجا آوردین؟ شما مگه احساب فرمودید در ما؟ اگر واقعا یعنی روی حد، حالا اون که ما به ذهنمون میاد یعنی که مرحوم عراقی حدسی داده در اینجا، مجرد حدسه، در کثیری از موارد اختلاف نیست، در چند مورد اختلافه، نه در کثیری از موارد. پس اگر در کثیری از موارد اختلاف بود، هر مرحوم عراقی بود، اما در بعضی از موارد اختلاف. تا اینجا دلیل اول ما موافق با شیخ انصاری هستیم، اجماع تمامه.
خود اختلافشون از جهت عدد
اختلاف هم اختلاف یعنی یه ذهن میگن مصداق هست یه ذهن میگن مصداق نیست بلد. یه ذهن میگن در این مورد قاعده جاری میشه یه ذهن میگن جاری نمیشه یه موردش هم اونجا اونجایی که علیه باشه اونجایی که اگر البرزر موکل ادعا کرد آیا قاعده من ملک جاری میشه جاری نمیشه این محل اختلاف هم. ولی عرض کردم اجمالا ما هم مواردی که دو سه روز خوندیم مواردی که در این که آیا قاعده جاری میشه یا نه هست موارد اختلافی اما زیاد نیست دارم بگم ما کثیری از مصادیقش درش اختلافه پس ولش کنیم چیزی نیست به نام قاعده دلیل دوم این قاعده سیره متشرع است
نه
ما ادعام هست که نسبت به موارد
نه
نه نه ما میخوام بگیم موردی که اختلافش بیشتره یعنی همین مقدار که این دو سه روزه بعد از مصادیق و صغریات رو خوندیم ادعای ما این است که موردی که اختلاف نیست از مواردی که اختلاف هست بیشتر حالا این دیگه علیکم بالاحصاء و تتبع خودتون دیار داره تتبع بکنید فقه هم واقعا کسی درش دنبال نکنه تتبع نکنه این به نتیجه درستی نمیتونه برسه دلیل دوم برای قاعده من ملک سیره متشرع است خب ادعا چیه؟ ادعا این است که سیره متشرع استقرار دارد بر این که همون معاملهی را که با مالک اصلی می کند همون برخوردی را که با مالک اصلی دارند همون معامله و برخورد رو با کی میکنن؟ با وکلا میکنن با اولیا میکنن یعنی همونطوری که مالک وقتی خودش اقرار میکنه مالک وقتی میگه اقرار میکنه که آقا این فروختم این رو خب یه تمامه یعنی خودش مالک مالش بوده الان میگه فروختم الان اگر وکیل که اختیار بین او داده شده آمد و فروختن این مسموعه مثلا موکل بخواد وکیل رو عرض بکنه وکیل میگه جناب موکل من فروختم کیو رو عرض بکنی فایده نداره عرض تو من فروختم تمام شده متشرع همین کار رو میگن او بله وکیل که گفت من فروختم اقرارش نافذه ولی یه سبی آمد گفت من این خانه سبی رو فروختم این تصرف در مال سبی رو کردم ولی سبی هر اقراری بکنه یا ولی محجور حالا محجور میخواد سبی باشه یا غیر سبی باشه تمام اینا سیره متشرعه برای اینه که همان نحوه قبولی رو که از مالک اصلی دارن همان نحوه هم از اولیا دارن از وکلا دارن و این سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام هست خب فقط ببینید در سیره متشرعه ما اتصال به زمان معصوم علیه السلام لازم میدونیم که بگیم ما متدینین همینطور هر چه به عقب برگردیم متصلا به زمان معصوم که این سیره داشتن این سیره به مرعا و منظر من معصوم علیه السلام بوده و تأیید شده اینجا مرحوم والد ما قدس سره در این کتاب قواعد الفقهیه شون از کلماتشون چند اشکال برای این سیره استفاده میشه فرمودن اولا سیره ثابت نیست که گویا میخوان بفرمایند که مثلا معلوم نیست که متشرع این سیره رو داشته باشند خب این جواب این است که نه واقعا الان ما ببینیم متشرعه همون معامله ای رو که با مالک اصلی میکنن با وکیلم میکنن میگن وکیل اگر گفت فروختم، اگر گفت خریدم، اگر گفت بخشیدم، اگر گفت چی، تمام نافذه. در مورد اولیا همینطور. لذا اینکه بگیم سیره ثابت نیست، فرمایش درست نیست. اشکال دوم فرمودن این سیره ریشش بنای عقلاست. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در باب اجماع ما میگیم اجماع مدرکی به درد نمیخوره، در باب سیره باید بگیم سیره مدرکی به درد نمیخوره. اینو من مکرر در بحث گفتم. کسانی که قائلن به اینکه اجماع مدرکی به درد نمیخوره، سیره مدرکی هم به درد نمیخوره و ما احتمال میدیم مدرک این سیره متشرعه بناء العقلا باشه، عقلا بناشون بر اینه که آقا همون معامله که با مالک اصلی میکنن، با وکیل او میکنن، با ولی میکنن، این پس این سیره تو سیره مدرکی. خب ببینید، اولا ما مکرر گفتیم در مباحث فقهی و اصولی به نظر ما اجماع مدرکی اشکالی نداره. آیون یکی از حرفهایی که سر زبونها افتاده الان دیگه مثل نقل و نبات تو کتابها هم بنویسن ها در اجماع مدرکی، یا از اعتبار میاندازنش یا محتمل المدرک. ما در دو سه جلسه در بحث اصولمون اثبات کردیم اجماع مدرکی اشکالی نداره، دیگه توضیح نمیدیم چرا. این اولا شنیدم بعضی از بزرگان معاصر اینا نظرشون هست که اجماع مدرکی اشکالی نداره. بله؟ با قبول مدرک، بدون قبول مدرک که دیگه بحث نداره. این اولا که بحث مبنایی ثانیه، اگر یک کسی بگه نه آقا متشرعه من حیث و انهم اهل الشر و اهل الدیانه، اینا معامله میکنن با اقرار وکیل، همون معامله که با اقرار مالک میکنن، ما میخواییم بگیم آقا درست اغلا، بعدن هم میگیم در این قاعده من ملک بناء العقلا همینطوره، داریم بناء العقلا رو، ولی انصافا اگر به متدینین مراجعه کنیم از حیث اینکه اینا اهل تدین هم این حرف رو نمیزنن، بیان آقا متدین هستیم، بگیم آقا وقتی مالک خودش اقراری که قبوله، وکیلش هم اقرار کنه همون رو قبول داریم، ولیش هم اقرار بکنه همین رو قبول داریم. ما میخواییم بگیم که خود متشرعه چنین سیره‌ای دارن معقد نظر ان بنائل اغلا، ولو بنائل اغلا اونجا موجود باشه، اما میدونیم اینجا استنادی نداره. یعنی متشرعه از حیث متشرعه بودن میگم آقا ما میدونیم یه همچین چیزی، همچین سیره و روشی رو ما داریم در اینجا، لذا این اشکال دوم هم اشکال واردی نیست. اونا باید دلیل بیارن که استنادشون بنای عقلاست. اگر گفتن که احتمال میدیم، ببینید اگر گفتن احتمال میدیم بنای عقلاست، میشه محتمل المدرک، میگن همونطور که قطعی المدرک حجت نیست، محتمل المدرک حجت نیست. ولی ما میگیم اگر شما مراجعه کنید به متشرع واقعا، حالا یه خورده روشن‌تر عرض بکنیم برای اینکه لازم بشه پاشیدم بیرون برید، شما الان به ارتکاز شرعی خودتون الان مراجعه کنید، بسیاری از سیره های متشرعه رو ما با ارتکاز شرعی ما میتونیم حل بکنیم. اینم یکی از اون نکات اجتهادی میتونه باشه. شما در سیره متشرعه همین که شیخ انصاری در مقاصد اعلی الله مقامه الشریف میفرماید سیره متشرعه ممکنه گاهی وقت در اثر لاابالیگری باشه، حالا اگر به اونجا برسیم، ولی اینی که الان میفرمایید از کجا بفهمیم متشرع همچین سیره ای دارن؟ من عرض میکنم از ارتکاز شرعی. شما این جواز و عدم و جوازهای شرعی که در ذهنتون هست، این فروعاتی که ما داریم، انسان اگر اینا رو کنار هم بگذاره یک ارتکازی پیدا میکنه که متشرعه چنین سیره‌ای داره. بله یه وقت میگه ما نمیدونیم، شک داریم. اگر به مرحله شک برسه فرمان شما درسته، خب شک به درد نمیخوره، ما خب دلیل بیاریم. ولی میگیم یک چنین ارتکازی برای متشرعه ثابته. گاهی اوقات در بعضی از کلمات فقها ها میگن سیره بل ارتکاز هم، این خیلی قوی تر از سیرم هست. ارتکاز متشرعه برای
ارتکاز بل متشرعه
اصلا ارتکاز این است که هر کسی هر حرف میزنه راست میگه. ارتکاز این است که نه نه ما را این رو میگیم، ما میگیم ارتکاز شرعی ما اینه. اگر وکیل آمد گفت من این کار رو کردن باید قبول بکن. یعنی اگر فرض کنید شما خودتون موکل بودید یا وکیلی گرفتید، وکیلتون اومد شما با من فروختم دیشه نه میدونم الان ارتکاز برای ما ثابته یا نه. الان هم داریم مراجعه میکنیم به ذهن خودمون. حالا اگر شد از جایی گرفته باشیم بریم مدرکی دیگه و باز کبرا این که های مدرکی رو قبول داریم یا نه. الان بحث اینه که اصلا چه ارتکازی هست یا نیست. ارتکاز درسته، ارتکاز همین خیلی خوب، ارتکاز ممکنه گاهی وقت منشه ارتکاز برزش فقابا باشه، ممکنه. من نمیخوام بگم آقا اصلا نباید این آدمش مطرح باشه، ممکنه منشه ارتکاز برزش فقابا هم باشه. ولی الان متشرعه به ما هم متشرعه، الان چنه ارتکازی برای اون ثابته برای واقعا هم در جوی دفارتی نداره. بله؟ خب ما ادعامون این است که این مطلب مطلبی نیست که در قبلش هم اختلاف بوده، از زمان معصوم همینست. ببینید آقای علایی، ارتکاز که پیش اومد این مسئله معاصرت رو حل میکنه. وقتی شما میگید ارتکاز متشرعه یعنی دیگه نه متشرعه این زمان. شما اگر گفتید آقا سیره متشرعه در زمان ما این است که چنین معامله میکنن، مثلا متشرعه در زمان ما خرید و فروش پول میکنن، فرض کنید. این خب نمیدونیم زمان معصوم این کار انجام میدادن یا نه. ولی اگر گفتیم ارتکاز متشرعه اینه، وقتی کما این که این همین حرف هم در ارتکاز العقلا است، یعنی یه وقت میگید آقا سیره عقلا در زمان ما اینه، یه وقت بالاتر از این میگید ارتکاز عقلا اینه. یعنی دیگه احساسات زمانی دون زمانی نداره، در این زمان هست، در گذشتن بوده، در آینده همینطوره. ما میخوایم بگیم این معامله با وکلا معاملت الاصیل، معاملت المالک الاصیل، این ریشش در ارتکاز متشرع است و در زمان معصوم ثابته و از این جهت هم اشکالی نداره. چرا؟ نه بعضی از مبادیون ما جاهای نامش آموخاس منوشی در یه مورد هم سیره اوغلا ممکنه باشه هم سیره متشرعه. چی؟ سیره متشرعه هست؟ حکم ماره دو، برداشتن پدر از جیب پسر، پدر میتونه از جیب پسرش پول برداره. حالا بعضی ها مقید کردن به اندازه نیازش، سیره متشرعه برای اینه. ولی عقلا قبول نداره اینه. مواردی داریم نه اینکه فراوانه، حالا اگر چیز کنیم در فقه موارد اون طرف قضیه سیره عقلا باشه متشرعه نباشه ربا. عقلا الان دارن با ربا دنیا رو دارن اقتصاد رو دارن دنبال میکنن، ولی متشرعه سیره شون این نیست. نسبت به اینه آمو خواستم این بچه. خب بعد اشکال سومی که مرحوم والد ما داره میفرماید این سیره متشرعه در جمعی موارد قاعده جریان نداره. خوب دقت کنید، میفرماید دلیل اخص از مدعاست. مدعا اینه من ملک شیئا ملک الاقرار به، این من ملک شامل این سبی که مالک مالش هم هست میشه. اگر سبی آمد گفت من این مالم رو مثلا هبه کردم، اقرارش نافذ نیست. میفرمان این سیره متشرعه شامل این اقرار سبی نمیشه، شامل تمام موارد قاعده نیست. ما ادله که میگیم رفع القلم عن السبی، اون ادله بر اقرار و عقلا علی انفسهم حکومت داره. یا مورد دیگر، اگر وکیل یا ولی به ضرر موکل یا به ضرر موکل علیه اقرار بکنه، اینجا سیره متشرعه برای این نیست که اقرار قبول بکنه. پس اشکال سوم اینه، این دلیل اخص از مدعاست. به نظر ما این اشکال وارده، این اشکال اشکال تامیه. یعنی ما با سیره متشرعه نمیتونیم تمام موارد این قاعده رو درست بکنیم. سیره متشرعه به لحظه فل جمله بعضی از موارد رو اثبات میکنه. ببینید یکی از فرقهای بین ادله لفظی و لفظی همینه. سیره اجماع عقل بنا و العقلا، اینا از ادله لفظی هست. این چهارتا سیره متشرعه، سیره عقلایی که هم بنا و العقلا هست، عقل، اجماع، اینا از ادله لفظی هست. خب ادله لفظی هم فل جمله امر رو ثابت میکنه، اشکالی نداره. اما ادله لفظیه اطلاقش همه موارد رو اثبات میکنه. لذا این اشکال در اینجا وارد ما قبول داریم. سیره متشرعه
ادله زیر
هاشم رضیانی،
چیا؟ ادله که میاد سبیر رو وارد میکنه، ادله که میاد تطرفات سبیر رو
وارد میکنه، نه خارج میکنم که جایزه.
یعنی
برای خاشه برای
این
باشه، یعنی که چون بفرمایید جریان نداره، نه دیگه، همین سیره متجره برای نیست که سبی اقراری کرد قبول بکنن. همین مقدار میگه آقا پس این مورد قاعده، قاعده میگه اگر سبی اقرار کرد اقرارش هم بپذیری، قاعده این رو میگه. چرا تخصیص هم خارجی با صاحب کیا چرا خارجی تخصیص هم؟ چرا؟ ببینید نه ما باشیم و قاعده قاعده میگه اقرار سبی درست یا نه؟ چرا نمیشیم؟ من ملک شیعیم سبی هم ولزا، ولزا در مورد سبی، در مورد مثلا فرض وصیت سبی نافذه. اگر سبی در 10 سالگی گفت من مالم رو وصیت کردم، اقرارش نافذه. اما اگر تو فروختن، هبه کردن، اجاره دادن، ایناش نافذ نیست. مثلا طلاق سبی، بعضی ها میگن اذا بلغ عشرن درسته، وصیتش اذا بلغ عشرن درسته. خب اگر گفت من وصیت کردم مالم رو، اینجا قبول میکنم. خود قاعده من ملک آقا اطلاقش، این اطلاق رو دقت کنید، اطلاق میگه من ملکم، این ولو سبیم باشه به هرچی هم اقرار بکنه. ولی میخوایم بگیم سیره متشرعه برای این نیست که تمام اقرار سبی قبول باشه. لذا چون نمیتونه این اطلاق رو اثبات بکنه، خب ما میگیم باشه سیره متشرعه این رو اشکال قبول داریم، اما قبول داریم که این به نحو فی الجمله داره ثابت میکنه، نه به نحو فی الجمله. و صلی الله علیه و آله.